بشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای اشتراک در اجلاس امنیتی منشن شام امروز عازم جرمنی شد. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برای تان بیشتر میگیم. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان عازم آلمان شد. ده ها تنی که در جوزجان از سوی طالبان بازداشت شده بودند رها شدند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد بیماری رهبر این حزب را بی اساس خوانده رد کرد. رئیس جمهور روسیه میگوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان آمریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت میبخشد و به نفع هر دو کشور است. و دور جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس سالانه امنیتی میونیخ شام امروز عازم جرمنی شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حاشیه این گردهمایی با شمار از رهبران درباره مسائل مهم امنیتی گفتگو خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره این مسافرت به خبرنگاران در کابل چنین گفت:
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
53 کنفرانس امنیتی میونیخ که فردا جمعه آغاز می شود، 2 روز ادامه خواهد داشت. حدود 500 نفر از رهبران و نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف جهان در این گردهمایی سهم می گیرند. 52 تن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از قید طالبان مسلح رها شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت این افراد به وساطت بزرگان قومی چاشت امروز رهایی یافتند. طالبان مسلح این 52 تن را که گفته می شود دهقانانند دیروز با خود برده بودند. علت این رویداد به درستی روشن نیست. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که این دهقانان را به خاطر سرپیچی از حکم طالبان بازداشت کرده بودند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد بیماری رهبر این حزب را بی اساس خوانده رد کرد. نادر افغان یک سخنگوی این حزب امروز بر رادیو آزادی گفت صحت گلبدین حکمتیار خوب است و در حال حاضر در افغانستان به سر می برد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که به تازگی رسانه های ترکی گزارش دادند که گلبدین حکمتیار بیمار است و جهت تداوی در یکی از شفاخانه های ترکیه بستری شده است. پیش از این یک هیئت حزب اسلامی به هدف گفتگو با مقام‌های ترکیه به آن کشور سفر کرده است. و اولین بازی مسابقات 50 اوره یک روزه میان تیم افغانستان و زیمبابوه در حراره که تا دقایق پیش جریان داشت به علت باران متوقف شد. تیم افغانستان برای تیم رقیب خود 216 رنز هدف تعیین کرده است. تیم زیمبابوه با از دست دادن 4 بازیکن خود در 28 اور 99 رنز یا امتیاز کسب کرده بود. رئیس جمهور روسیه میگوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان آمریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت میبخشد و به نفع هر دو کشور است. ولادیمیر پوتین در خطاب به گردهمایی اداره اداره فدرالی خدمات امنیتی روسیه در مسکو امروز گفت که برقراری مجدد تفاهم با اداره های استخبارات آمریکا و دیگر کشورهای ناتو به نفع همه است. رابط میان مسکو و واشنگتن پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت و حمایت خود از جدایی طلبان در شرق اوکراین را آغاز کرد، به نازل‌ترین سطح خود بعد از جنگ سرد پایین آمده است. دور جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. این گفتگو که به میانجیگری ایران، ترکیه و روسیه برگزار می شود، از حمایت ملل متحد نیز برخوردار است. یک مسئول وزارت خارجه قزاقستان امروز در آستانه به خبرنگاران گفت یک جلسه عمومی به اشتراک روسیه، ایران، ترکیه و نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن بعد از ظهر امروز برگزار می شود. قزاقستان دیروز گفته بود که مذاکرات به خاطر دلایل تکنیکی که آن را مشخص نساخت یک روز تأخیر شد. گزارش ها می رسانند که پیش از آغاز جلسه عمومی امروز مشوره های دو جانبه در جریان بوده است. اشتراک کنندگان این گردهمایی سعی دارند جنگ 5 ساله در سوریه که بیش از 300 هزار نفر در آن کشته شده اند خاتمه داده شود. قرار است مهاجران در امریکا امروز اعتصاب کاری کنند. آنها به مکاتب و کار حاضر نخواهند شد تا نشان دهند که برای اقتصاد امریکا و نحوه زندگی در این کشور چقدر اهمیت دارند. این اعتصاب زیر عنوان یک روز بدون مهاجران در شهرهای به شمول واشنگتن دی سی، فیلادلفیا، باستن، هیوستن، شیکاگو و نیویورک سازماندهی شده است. این اعتصاب که از طریق رسانه‌های اجتماعی و تبلیغ شفاهی سازماندهی شده است، برای اعتراض در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ راه اندازی می شود که گفته است اخراج مهاجران غیر قانونی را شدت می بخشد. و در نتیجه حمله هوایی بر یک گردهمایی عزاداران در نزدیکی صنعا پایتخت یمن 9 زن و 1 طفل کشته شدند. مسئولان طبی و باشندگان منطقه می افزایند که حداقل 10 زن دیگر در نتیجه این حمله که بر بخش زنان در این گردهمایی در منطقه ارحب در 40 کیلومتری شمال صنعا دیروز صورت گرفت زخمی شدند. شورشان حوثی که صنعا را زیر تصرف خود دارند ائتلاف برهبری عربستان سعودی را مسئول این حمله دانست، اما این ائتلاف که عمدتاً کشورهای عربی خلیج فارس در آن شاملند در مورد کدام تبصره فوری نکرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن عازم جرمنی شد.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
رئیس جبهه نوین ملی افغانستان که اپوزیسیون حکومت این کشور به حساب می آید می گوید گام های لازم در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی برداشتن نشده است.
بعدی ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکت نکرد. تعدادی کمیشنرها را از 9 به 7 پایین کردن، کدام ریفورمی نیست. اید چشم مردم خاک زدن است.
اتاق تجارت بین‌المللی امروز رسما در کابل به فعالیت آغاز کرد.
هدف مایان از تأسیس از این نهاد بین‌المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربط می باشد.
دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزی هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شام امروز کابل را به قصد جرمنی ترک کرد. هدف از این مسافرت محمد اشرف غنی و هیئت همراهش اشتراک در 53 کنفرانس امنیتی منشن خوانده می شود. یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر امروز به خبرنگاران در کابل گفت رئیس جمهور اشرف غنی در این اجلاس روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان سخنرانی خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی افزود که آقای غنی در حاشیه این نشست با معاون رئیس جمهور امریکا، صدر اعظم جرمنی و برخی دیگر از مقامهای بلندپایه برخی کشورها و منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای نیز خواهد داشت. انتظار می رود در جریان این مسافرت رئیس جمهور افغانستان به جرمنی موافقتنامه همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا نیز از سوی اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و فدریکا مغرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به امضا برسد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
شاهحسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که مبارزه با موج پنجم خشونت یا داعش و دیگر گروه های تروریستی محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور را تشکیل می دهد.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
در این سفر رئیس جمهور غنی را حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شمار از مقامات افغان همراهی میکنند. گفتنی است که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ یک نشست بین المللی استراتژیک با موضوع امنیت و سیاست خارجی است که همساله یک یا چند موضوع مهم امنیت جهانی در آن مطرح میشوند و شرکت کنندگان درباره آن به بحث و تبادل نظر میپردازند. گفته میشود که محور بحث مقامات در کنفرانس امنیتی مونیخ را مسائل مربوط به کشورهایی که درگیر جنگند و مبارزه علیه تروریسم و داعش تشکیل می‌دهد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حاشیه نشست رئیس جمهور غنی با معاون رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان و مقامات برخی کشورهای دیگر نیز دیدار و گفتگو میکند. به گفته شاهحسین مرتضوی، همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم در این گفتگوها مطرح خواهد شد. از سوی هم ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی روی تلاش های رئیس جمهور غنی برای جلب حمایت بین المللی در خصوص کمک به نیروهای امنیتی این کشور تاکید میکند.
اضرار تروریسم به جهانیان هم از این منطقه تثبیت کرده بتانه ای به نفع افغانستان است و مفید ثابت میشه، حالا که افغانستان قربانی حادثات تروریستی منطقوی و بین المللی.
هرچند کارشناسان افغان از نتایج گذشته این چنین نشست‌های بین المللی چندان رضایت نشان نمی‌دهند، اما می‌گویند که مقامات حکومت وحدت ملی باید از خطر تهدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی جهانیان را بیشتر از پیش آگاه نمایند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن شام امروز عازم جرمنی شد. نشست امنیتی مونشن در جرمنی هم همساله حدود 350 تن از چهره های ارشد از بیش از 70 کشور جهان را گرد هم می آورد تا در بحث ها روی چالش های امنیتی موجود و آینده سهم بگیرند. سران دولت ها و حکومت ها، سایر مقامات دولتی، وزیران، اعضای پارلمان، نماینده های ارشد قوای مسلح، دانشمندان و اعضای جامعه مدنی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی شامل فهرست اشتراک کننده های نشست امنیتی مونشنند. این نشست همساله در ماه فوریه برگزار می شود و قرار است که اجلاس امسال فردا آغاز و الی یک شنبه ادامه یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای رهبری شورای حراست و ثبات افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه به خصوص پاکستان و روسیه می خواهند تا از مداخله در امور افغانستان خودداری کنند. عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو رهبری این شورا، امروز در مراسم تجلیل از 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان در کابل گفت کشورهای مداخلگر باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند بگیرند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که اخیراً گزارش‌های مبنی بر حمایت روسیه از طالبان منتشر شده، برخی مقام‌های پیشین و رهبران جهادی از این کشور می‌خواهند تا از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. عبدالرب رسول سیاف، عضو رهبری شورای حراست و ثبات و از رهبران جهادی که در مراسم تجلیل از 28مین سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که روسیه باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند گرفته و بار دیگر خود را خراب نکند.
او دفعه اتحادتان در هم شکست، کل شوروی پاشان شد. این دفعه می سلامت جانتان غنیمت بدانین، به این مردم غرض نگیرین. ما خب بیز و بیران هستیم. میگه لوچ از او چی میترسه؟ ما کجای ما را دیگه بیران میکنه؟ کجا سالم مانده که او را بیران کنه؟ خود بیران نکنن، خود خراب نکنن، بشینن در جای شد. اگر خیرشان میرسه خوب، اگنه شر نرسانند بر ما.
این اظهارات در حال مطرح می شود که بر اساس برخی گزارش ها روسیه به هدف جلوگیری از نفوذ داعش با طالبان رابطه برقرار کرده و از این گروه حمایت می کند. اخیراً برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که بر اساس اطلاعات روسیه به طالبان سلاح می فرستد. سفیر روسیه در کابل پیش از این تماس با طالبان را تایید کرده و گفته است که این تماس به هدف حفاظت جان کارمندان سفارت این کشور در افغانستان برقرار شده است. عبدالرب رسول سیاف در کنار روسیه خطاب به برخی کشورهای همسایه نیز میگوید و ایرانی افغانستان به و ایرانی آسیا می انجامد. همزمان با این محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این مراسم سخن میگفت اظهار داشت که اگر جهاد در برابر شوروی در افغانستان صفر میشد جغرافیایی به نام پاکستان وجود نمی داشت.
اگر جهاد در افغانستان صفر میشد، اشغال در افغانستان نهایی میشد، امروز چیزی به نام جغرافیای پاکستان در نقشه دنیا وجود نمی داشت. از این لحاظ پاکستان مدیون مجاهدت مردم افغانستان است، همان گونه که ما مدیون حمایت مردم پاکستان هستیم.
اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان در کنار این که خواستار غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی اند، از حکومت میخواهند تا از مجاهدین در شکست دادن مخالفان مصالح دولت و حفظ نظام استفاده شود. اظهارات رهبران پیشین جهادی در برابر پاکستان در حال صورت میگیرد که تیت پاو سرپرست کمیته روابط بین الملل کنگره آمریکا گفته است پاکستان باید به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته شود. آقای تیت پاو در گفتگو با برخی رسانه‌های آمریکایی گفته است که پاکستان به نام فوجش از آمریکا پول و تجهیزات دریافت می‌نماید و آن را به اختیار طالبان در افغانستان قرار می‌دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
پیشتر شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شام امروز کابل را به قصد جرمنی ترک کرد. هدف از این مسافرت محمد اشرف غنی و هیئت همراهش اشتراک در 53مین کنفرانس امنیتی منشن خوانده می شود. همین حالا احمد سیر مهجور استاد پانتون را از پاریس در خط تلفن با خود داریم. آقای مهجور سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما اشتراک رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی منشن برای این کشور چقدر مهم است؟
کنفرانس امنیتی منشن در حال حاضر اهمیت نسبتاً مهمی را داره، اولی که جامعه بین الملل و خصوص اروپا میخواد تعهدات خود در قبال افغانستان تجدید بکنه و از کارهایی که تا سال گذشته تان شد او را ارزیابی بکنه و همچنان چیزی که مهم است که دولت افغانستان شفافیت بیشتر، مراعات حقوق بشر بخصوص در سی زنا و کودکان میخواین و همچنان در بخش قضایی در تطبیق عدالت تاکید بیشتر خواهند کرد. و ما فراموش نکنیم که شهروندان اروپا که پول می پردازند، مالیات خود می پردازند، دولت های خود حسابدهی خوبتر می خواهند که تا در کجای پولایشان مصرف می شود و چی دستاوردهای دارد. آنچه که از افغانستان صورت می گیرد حمایت اروپا است، بیشتر به خاطر حفظ دستاوردها است که در سالهای گذشته انجام گرفته. و نقطه اخیری است که او چیزی که مهم است برای اروپا فعلا دوباره فعال شدن نقش استراتژیک روسیه است که در قبال قضیه افغانستان مطرح میشه و میخواه روسا ابتکار عمل در قضیه افغانستان تا اندازی از سایر رقبای خود بگیره و این چیز باعث میشه که اروپایی هم در این مورد یک موقف مشخص باید در قبال قضیه داشته باشه، با وجودی که با قدرت رسیدن آقای ترامپ در امریکا بعض اختلافات یا سلیقه‌ای یا عمیق‌تر از او بین اروپا و امریکا پیدا شده، مگر اروپا نمیخواه ابتکار عمل را از غرب به دست روسا با آسانی بده.
آقای مهجور، با معذرت، ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان سخنرانی خواهد کرد. به نظر شما سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی در چنین یک اجلاس که در آن مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان از جمله معاون رئیس جمهور آمریکا اشتراک میکند چقدر حائز اهمیت است؟
او چیزی که اروپا و آمریکا و افغانستان را نقطه مشترک برشان میبخشه است که تروریسم دشمن مشترک هر سه کشور است، یا اگر اروپا را یک منطقه جغرافیایی مشخص بگیریم، و یگانه چیزی که میتونه اینا را کارهایشان و فعالیتهایشان منسجم کنه و در یک محور سوق بده مسئله مبارزه با دهشت افکنی و افرادگرایی شدید اسلامی است که نظم جهانی و در نظام فعلی افغانستان را، خود امنیت اروپا را و حتی امریکا را در خطر میندازه. و خیر جمهور به خوبی درک میکنه موضوع را که این نقطه اساسی است که روش بحث شوه و روی ازیم کنه مسئله اختلاف بین کشورهای اروپا، افغانستان و امریکا وجود نداره.
با تشکر از شما احمد سیار مهجور، استاد پانتون در پاریس و یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان در خط تلفن با ما بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همه روزه می توانید از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید و رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام. برخی از مقامات بلندپایه حکومت پیشین افغانستان و رئیس جبهه نوین ملی از حکومت خواستند که در زمینه برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف اقدامات جدی را روی دست بگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
اگر از یک جانب از اصلاح کامل نظام انتخاباتی در افغانستان سخن گفته می شود، از سوی دیگر خواست ها در مورد برگزاری هرچه زودتر انتخابات آینده نیز مطرح می گردد. محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور پیشین، روز پنج شنبه در مراسم تجلیل از خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان نیز به این مسئله اشاره کرد. آقای قانونی تاکید کرد که حکومت باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را هرچه زودتر اعلام کند.
زودرس و قابل اعتماد به مردم افغانستان باشند، همچنانی که انتخابات در سطح پارلمان و خصوصا در ارتباط با ریاست جمهوری این یک نیاز و یک ضرورت است.
پیش از آقای قانونی، شمار از چهره ها و احزاب سیاسی دیگر نیز چنین خواستی را مطرح کرده و تاکید کردند که حکومت باید نظام انتخاباتی را کاملا اصلاح کرده و تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام نماید. جبهه نوین ملی افغانستان که از گروه های مخالف سیاسی حکومت خوانده می شود نیز می گوید که حکومت دوری که لازم بود برای اصلاح نظام انتخاباتی اقدامات را انجام نداده است. انور لقهدی، رئیس این جبهه، در این نشست گفت که حکومت باید برای برگزاری انتخابات آینده گام های جدی را بردارد.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است. بعقیده ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکت نکرده. تعدادی کمیشنرها را از 9 به 7 پایین کردن، کدام ریفورمی نیست. اید چشم مردم خاک زدن است و متاسفانه که عواقبی برای مردم ما بسیار خراب می باشد.
چهره ها و احزاب سیاسی طرز دارند که مشکلات انتخابات گذشته یک بار دیگر در افغانستان تکرار نشده و مردم اعتبارشان را نسبت به انتخابات از دست ندهند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی کارهای قابل ملاحظه صورت گرفته است و در این بخش تلاش ها جریان داشته و تعیین کمیشنران جدید برای کمیسیون های انتخاباتی از اقدامات مهم در این بخش خوانده می شود. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، در این نشست گفت که حکومت افغانستان به اصلاح نظام انتخابات متعهد است و کارها در این بخش ادامه دارد.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اصلاحات انتخاباتی که باز منجر به او شود. اصلاحات انتخاباتی یک دوسیه بسیار بزرگ بود، از او تنها یک بخشش تدبیر شده. باقی مانده آنچه که در پیش رو داریم امروز ضامن سلامت چی است؟ حق تعیین سرنوشت به دست مردم از طریق انتخابات سرتاسری شفاف و عادلانه.
در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که انتظار ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که پلان عملیاتی و تقویم انتخابات را در ماه حمل به ما تسلیم نماید. اصلاحات انتخاباتی در افغانستان و برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف خواست جدی مردم نیز بوده و سایه هم جامعه جهانی تاکید دارد که حکومت وحدت ملی باید سیستم انتخاباتی را اصلاح و انتخابات آینده را به گونه عادلانه برگزار نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در یک گزارش تازه که دیروز منتشر شد، از مشکل در بخش حاکمیت قانون در افغانستان و مراحل پیچیده موجود در برابر سرمایه گذاری ها و دیگر مشکلات یاد شده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
افغانستان در اندکس بین المللی استقلال اقتصادی سال 2017 در جایگاه 163 قرار گرفته است. در این جدول هنگ کنگ، سنگاپور و زیلاند جدید در جایگاه اول، دوم و سوم قرار گرفتند. کانادا و امارات متحده عرب هفتم و هشتم، بریتانیا دوازدهم، امریکا هفدهم و ترکیه در جایگاه شستم قرار دارد. چین 111، پاکستان 141 و هند 143 می باشد. با در نظر داشته رشد اقتصادی کشورها، نتایج این اندکس عجیب به نظر می رسد و سوال مطرح می گردد که معیارهای استقلال اقتصادی کدام ها اند؟ اندکس استقلال اقتصادی سال 2017 که هر سال از سوی هربیتیج فاوندیشن منتشر می گردد، جزئیات سهولت های وسیع را منتشر می کند که مردم در جوامع آزاد از آن بهره می برند. به همین دلیل، عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا و یمن که به سبب ناامنی ها این سروی در آن ممکن نبود و همچنان کشور کوچک اروپایی لختنشتاین که اقتصادش تا حد زیاد با سوئیس وابسته است، در این لیست شامل نیستند. در این لیست نام افغانستان 2 بیشتر از اوکراین و 6 بیشتر از ترکمنستان بوده، ولی بعد از اکوادور، لایبریا و چاد در ردیف 163 قرار دارد. این اولین بار است که نام افغانستان در این لیست یاد شده است. هربیتیج فاوندیشن در گزارش خود می گوید این نشان می دهد که حال می توان بعض معلومات مهم اقتصادی را از افغانستان دریافت کرد. بر اساس این گزارش، افغانستان در دهه گذشته رشد سریع و دشوار اقتصادی داشته است. کارهای ساختمانی و زراعت بخش‌های مهمی اند که در پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک کردند. در این گزارش، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یا WTO نیز مهم خوانده شده است. ولی گزارش می‌گوید ابهام سیاسی و وضعیت امنیتی مشکلاتی اند که هنوز هم در افغانستان موجودند. گزارش هربیتیج فاوندیشن می افزاید که در بخش حاکمیت قانون هم در افغانستان مشکلات موجودند و به همین سبب حکومت در رسانیدن خدمات اساسی به مردمش ناکام بوده است. فساد اداری مشکل دیگر است که از آن در این گزارش هربیتیج فاوندیشن یاد و گفته شده است که فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را در افغانستان متضرر ساخته است.
حالا هم گزارش داریم که نمایندگی اتاق تجارت بین المللی امروز رسماً در کابل ایجاد و به فعالیت آغاز کرد. افغانستان حدود 8 قبل عضویت این اتاق را کسب نمود. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می‌دهد.
نمایندگی اتاق تجارت بین المللی به حضور داشت رئیس اجرایه و دیگر مقامات افغان با گرفتن جواز فعالیت کارش را روز پنجشنبه رسماً در کابل آغاز کرد. مقامات افغان جلب سرمایه گذاری های خارجی به کشور، حضور قوی سکتور خصوصی افغانستان در نشست های جهانی، ایجاد روابط بهتر افغانستان با تجارت جهانی و رفع موانع در برابر تجارت این کشور را از پیشرفت های مهم فعالیت این نهاد می دانند. مایل آقا خیرخواه رئیس هیئت اتاق تجارت بین المللی در افغانستان در نشست برگزار شده به این مناسبت گفت این اتاق کارهای صنعتی در افغانستان را بیشتر از این منظم خواهد ساخت.
هدف ما از تأسیس از این نهاد بین المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربط در جهت بسیج سکتور خصوصی کشور برای انجام کارهای مهم صنعتی خدماتی و تجارتی تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که در چارچوب همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور عام باید عملی شود.
عضویت افغانستان در اتاق تجارت بین المللی در جون سال 2016 میلادی پذیرفته شده بود. 92 کشور عضویت اتاق تجارت بین المللی را دارد. عضویت افغانستان برای داشتن روابط بهتر تجارتی با این کشورها گام مهم در بخش اقتصاد این کشور خوانده می شود. با این همه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از حدود 80 سال به این طرف در کشور فعالیت دارد.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.